أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد مدخلیت جنس مخرج در کنز موضوعاً و حکماً بین بزرگان اختلاف شده، لذا در جهت ثالثه بحث را در دو حیث تعقیب کردیم. در حیث اول که مدخلیت جنس مخرج در کنز به حسب موضوع و مفهوم کنز بود، عرض کردیم علیکم السلام، حق آن است که جنس مخرج در صدق مفهوم کنز مدخلیت نداره. از نظر عرف کنز به مطلق مالی که در زمین یا غیر زمین مستور شده باشد اطلاق می شود. البته فقط یک خصوصیت معتبر است و اون هم این است که اون مال باید قیمتی باشه. اگر چیزی ارزش و قیمت نداشته باشه عرفاً به اون کنز گفته نمیشه و در لغت هم به عنوان کنز شناخته نمی شود. در حیث دوم یعنی مدخلیت جنس مال در حکم کنز، گفتیم چهار قول وجود داره. یکی قول به اعتبار نقدین در ثبوت خمس بود، گفتیم جمعی از بزرگان چه بسا مشهور اصحاب بر این باورند که خمس در مالی ثابت است که درهم و دینار باشه و از زمین خارج شده باشه. اگر اون مال غیر درهم و دینار باشد، هر چند طلا و نقره باشه، خمس درش ثابت نیست. یعنی خمس به عنوان الکنز درش ثابت نیست، ممکنه به عنوان مطلق فائده با شرایط خودش متعلق خمس باشه. خب اون اقوال دیگر رو هم که گفتیم، حالا دلیل قول اول که به عنوان قول مشهور معرفی شده چیه؟ چند دلیل بر این قول ذکر شده. دلیل اول این است که اساساً کنز لغتاً و عرفاً به خصوص طلا و نقره مستور فی الارض و مذخور فی الارض اطلاق میشه. یعنی اهل لغت کنز را اینچنین معنا کردن درهم و دیناری که در زمین ذخیره شده باشد. در عرف هم همین معنا برای کنز پذیرفته شده. خب اگر معنا و مفهوم کنز لغتن و عرفن عبارت از درهم و دینار مذخور فی الارض باشد، دیگه قهرن حکم وجوب خمس فقط در درهم و دینار ثابت میشه، چون ادله خمس را در کنز ثابت کرده. کنز هم که طبق فرض عبارت است از درهم و دینار مذخور فل ارز، نتیجه این است که خمس فقط در درهم و دینار ثابت. این دلیل شاید دلیلی است که بخش قابل توجهی از اصحاب به اون اعتماد کردن و لذا خمس را فقط در درهم و دینار ثابت می دانن، یعنی در نقدین. این همون احتمال اولی بود، احتمال اولی بود که جلسه گذشته مورد اشاره قرار گرفت. خب این دلیل همونطور که اشاره شد محل اشکاله. ما جلسه گذشته هم گفتیم، ابتدای این جلسه هم اشاره کردیم که از نظر لغت و عرف جنس مال مخرج در موضوع کنز مدخلیت نداره. حق آن است که خمس، حق آن است که کنز عبارت است از مال، هر مال قیمتی مستور فی الارض و اون به اصطلاح جهاتی که بعضی بهش اتکا کردن و بر اساس اون نتیجه گرفتن کنز عبارت از خصوص نقدین است. این جهات به نظر ما مورد قبول نیست. خب اگر ما برای کنزی معنای عام می قائل باشیم و دایره مفهوم کنز را توسعه بدیم و شامل هر مال قیمتی، هرچند طلا و نقره نباشد، بهرن ادله حکم را روی این معنای عام ثابت میکنه. این به اصطلاح مطلب یعنی عدم مدخلیت جنس مال مخرج در کنز موضوعاً مؤیداتی هم داره، از جمله روایتی که در مورد عبدالمطلب وارد شده بود که ان عبدالمطلب وجد کنزن و خمسش را ادا کرد، کنزی رو پیدا کرد و خمسش رو ادا کرد. ظاهراً اونچه که عبدالمطلب پیدا کرده بود نقدین نبود، حالا یه به اصطلاح مالی بود که از جایی کشف کرده بود. لذا دلیل اول با توجه به مطالبی که قبلا گفتیم بطلانش کاملا واضح و روشنه، نیازی به بحث بیشتر نداره. دلیل دوم صحیحه بزنتی است، منتها به یه تقریبی که عرض می کنم، چون در مورد صحیحه بزنتی و استناد به این صحیحه برای اثبات خمس در خصوص نقدین تقریبهای مختلفی ذکر شده. حالا دلیل دوم رو من به عنوان به اصطلاح صحیحه بزنطی عرض می کنم. این اساسش در کلمات محقق همدانی آمده، مرحوم آی خویی هم همین بیان رو تقریبا ذکر کردن. حالا با یه تفاوت‌های جزئی من این رو توضیح میدم، بعد باید بررسی کنیم ببینیم آیا این دلیل قابل قبول هست یا نه. عبارت محقق همدانی را من خوندم، اگه یادتون باشه ذیل عبارت محقق همدانی این بود: ول ازهر هو الاختصاص، که خمس مختص به نقدین است، لصحیحة البزنطی، به خاطر صحیحه بزنطی. صحیحه بزنطی رو قبلا نقل کردم از ابوالحسن رضا علیه السلام، قال سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز، فقال ما یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس. آدرس شم دادیم، وسائل جلد 9 صفحه 495، باب 5 از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث 3، و همچنین من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 21 حدیث 75. عنایت بفرمایید. دلیل دوم، حالا قبل از اینکه تقریب استدلال به صحیحه بزنطی رو عرض بکنم، بر فرض شمول مفهوم کنز نسبت به مطلق مال عرض به حضور شما مذخور فل عرض بیان شده. ببینید، در دلیل اول اصل شمول مفهوم کنز لغتن و عرفن پذیرفته نشد. در دلیل اول میگفتن مفهوم کنز فقط شامل نقدینه، لذا حکمم فقط روی نقدین میده. اما دلیل دوم بر فرض این است که ولو لغتن و عرفن معنای کنز یه معنای عامیه، مختص به درهم و دینار نیست، هر جواهری رو در بر میگیره، هر سنگ قیمتی رو در بر میگیره، اما معذالک به خاطر صحیحه بزنطی ما خمس رو فقط در خصوص نقدین ثابت میدانیم. پس دلیل دوم بر این اساس بنا شده که ولو کنز مفهومن معنای عام میداره، اما حکمش به خاطر صحیحه بزنطی محدود شده به یک صنف خاصی از کنز. عنایت بفرمایید. حالا این صحیحه مفادش چیه؟ میگن در این صحیحه بزنطی سوال کرده است از آن چیزی که خمس دارد، از کنزی که متعلق خمس واقع میشه، که کنز در چه صورت خمس درش واجب میشه. سوال بزنطی به حسب ظاهر سوال از جنس کنزه، سوال از ماهیت کنزه. پاسخ امام هم مبتنی بر همون چیزی است که در سوال ذکر شده. امام فرمود ما یجب و زکات فی مثله ففیه الخمس، آنچه که در مثل اون زکات ثابته خمس هم درش ثابته. خب تأکید امام علیه السلام رو قید مماثله است. این مماثله ظاهرا به واسطه سؤال و به قرینه سؤال مماثله از حیث جنسه، یعنی همون جنسی که همون چیزی که متعلق زکاته اگر به عنوان کنز از زمین استخراج بشود متعلق خمس هم قرار میگیره. خب متعلق زکات چیه؟ زکات به چی تعلق گرفته؟ به نقدین، به خصوص درهم و دینار. زکات به مطلق ذهب و فضه متعلق نمیشه، به خصوص درهم و دینار تعلق میگیره. خب چون سؤال از متعلق خمسه و امام هم در جواب بر مماثلت عرض به حضور شما از همون حیثی که در سؤال گنجانده شده تأکید کردن، پس معلوم میشه جنس مستخرج، جنس کنزی که متعلق خمسه همون جنس زکاته، یعنی همون نقدین، یعنی درهم و دینار. بنابراین هرچند مفهومن کنز به طلا و نقره غیر مسکوک هم اطلاق میشه، هرچند به غیر طلا و نقره من الاحجار الکریمه هم اطلاق میشه، اما در اونها خمس واجب نیست. چون امام علیه السلام در جواب سؤال بزنتی گفتن ما یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس، هر چیزی که در مثلش زکات واجبه خمس هم درش واجبه. خب زکات در درهم و دینار واجبه، پس خمس هم فقط در درهم و دینار مکنوز واجبه. این عرض به حضور شما محصل استدلال به صحیحه بزنتیس. منتها خب اینو عنایت بفرمایید دیگه، روشنه دیگه، نیازی به توضیح نداره. مسئله مهم اینه که این صحیحه قهرن اطلاقات وجوب خمس در کنز را تفسیر و تبیین میکنه. دیگه ما نمیتونیم به اطلاقات خمس در کنز اخذ کنیم. مثلا در مورد کنز سوال شده که آیا چیزی درش ثابته؟ امام فرمودن فیه الخمس، کل ما کان رکازن ففیه الخمس، یا شبیه اون. خب وجوب رفته روی مطلق کنز، اما به واسطه صحیحه بزنتی اون اطلاقات یا تفسیر میشه یا مقید میشه. این لسان لسان تفسیر اون اطلاقاته، یا لسان لسان تغییر اون اطلاقاته که اون کنزی که گفته شده خمس درش واجبه همه مکنوزات نیست، بلکه خصوص نقدینه. این محصل استدلالی است که اینجا مطرح شده. حالا تازه این مماثلت نه فقط در خصوص متعلق خمس و مماثلت نه فقط در خصوص درهم و دینار بودن، از حیث مقدار هم این مماثلت وجود داره. یعنی همونطوری که در زکات درهم و دینار اگر به 20 یا 200 میرسید زکات واجب بود، اینجام به واسطه همین صحیحه بزنتی نصاب را ما میگیم عبارت هست از 20 دینار یا 200 درهم. لذا نصاب کنز را هم میگن مثل چیه؟ نصاب زکات. مال مکنوز اگر به 20 درهم یا 200 دینار برسه اون وقت باید خمسش داده بشه. این مماثلت فقط از حیث جنس نیست، از حیث کم و مقدار هم هست. خب این یک به اصطلاح دلیل دوم پس این تقریبی است که از صحیحه بزنتی شده. این دلیل از جهات مختلف و اشکالات مختلفی نسبت به اون ایراد شده. حالا این اشکالات رو باید بررسی کنیم و انشاءالله ببینیم که میتواند وافیه به مقصود باشه یا نه، ادله دیگری اینجا هست یا نه. دیگه چون ایام فاطمی هم هست من یه چند کلمه ایم میخوام راجع به این ایام و حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کنم تا انشالله. حالا نمیتونیم بگیم ادای وظیفه، چون ما نمیدونم حالا اصلا میتوانیم و از عهدش بر میایم یا نه، گمان نمی کنم بتوانیم، ولی خب حالا وظیفه و تکلیفی است که باید به سهم خودمون این تکلیف را ادا کنیم. یکی از مسائلی که امروزه یک ضرورت و حتمیت غیر قابل انکار پیدا کرده، معرفی شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها و سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها است. فضائل حضرت زهرا خب به تفصیل در جای خودش بیان شده. مقام علمی حضرت زهرا، اخلاقش، حلمش، عرض به حضور شما و نزول جبرائیل بعد از پیامبر که برای کسی حتی برای احدی از معصومین هم اتفاق نیفتاده، این من به یه مناسبتی قبلن هم گفتم این مسئله ساده‌ای نیست. جبرائیل در خانه‌ای و بر کسی نازل می شود و فرود می آید که ظرفیت و قابلیت اتصال با حقیقت اون عالم رو داشته باشه. نفس این ارتباط بین جبرائیل و وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها حکایت از سعه وجودی ام ابیها می کند. اون مصحف فاطمه مطالبی بود که در اون ایام بعد از رحلت پیامبر توسط جبرائیل به ام ابیها گفته شد و امیر المؤمنین سلام الله علیها هم اون رو بعد املا فرمود. حقایق و معارفی توسط جبرائیل به وجود مقدس و نورانی فاطمه زهرا سلام الله علیها القا شد. این هم حالا به خاطر تسلای وجود مقدس حضرت زهرا بود که بعد از رحلت پیامبر به شدت غمگین و ناراحت بود، فراق پدری که اون محبتها و علاقه ها رو به دخترش داشت، اذیت و آزارهایی که صورت گرفت، اینها همه به هر حال باعث شد که خداوند تبارک و تعالی برای تسلی وجود مقدس حضرت زهرا تو این مدت عمر و این مدت کوتاه بعد از رحلت پیامبر این ارتباط و نزول جبرائیل صورت بگیره. اینها همه به جای خود، اما چیزی که امروز برای مردم مسلمان، برای شیعیان، برای همه مسلمین، برای همه مردم دنیا، همه از همه مذاهب و فرق لازم است این است که این الگوی استثنایی معرفی بشه تا به عنوان یک تابلوی زیبا در معرض دید قرار بگیره و رفتارها و زندگیها در اون مسیر بیفته. امروز بسیاری از مشکلاتی که دامنگیر جوامع بشری است، بسیاری از مشکلات جوامع اسلامی و بسیاری از نابسامانی های جامعه خودمون ناشی از دور شدن از این الگوهاست که متاسفانه اونطور که باید و شاید هم دربارش تبلیغ نمیشه. مصائب حضرت زهرا هم استثنایی است، رنج‌های حضرت زهرا هم استثنایی است، اما اونچه که حضرت زهرا رو ممتاز می‌کند و سیدت و نساء العالمین می‌کند، من الاولین و الاخرین به تعبیر پیامبر که فرمود سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین، این است که این نابسامانی ها، این مصائب، این مشکلات، گرفتاری ها ذره ای روش و سبک زندگی دینی و اخلاقی و اعتقادی اون حضرت را جابجا نکرد. این مهمه. الان ببینید در زندگی ها مشکلات زیاده، از زوجهای جوان تا میانسال مشکلات زیادی دارن. هر یک از این مشکلات ناشی از یک عاملی است. بخشی ناشی از فقره، بخشی ناشی از لاابالیگریه، بخشی ناشی از بی‌توجهی به مسائل دینی است. بخشیش عرض به حضور شما کمبودهای اخلاقی است. مشکلات زیاده. هر کدام از این مشکلات یه عاملی هم پشتش هست، اما چقدر ما دنبال ریشه یابی و علت یابی این مشکلات و حل کردن اونها به روش صحیح هستیم. خب زندگی حضرت زهرا زندگی فقیرانه بود. وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها میخواست بره خانه شوهر، با اینکه پیامبر میدانست حضرت زهرا چه شخصیتی است، چه ظرفیتی داره، اما توصیه ها و نصایحی رو به او بیان فرمود. فرمود که مبادا از سخن و حرف زنان دیگر غمگین بشی، از اینکه شوهرت فقیر است. فقر برای ما، برای انبیا، برای من عین غناست. ببینید پیامبر میدانست که حضرت زهرا بالاخره با همه به اصطلاح وسعت روحی که داره، بالاخره ممکنه زنها بیان حرفهایی بزنن، مطالبی بگن. خب آره، این همه مثلا مردها بودن که حاضر بودن به دامادی پیامبر در بیان، اما حالا چرا این شخصی که فقیره؟ پیامبر این توصیه ها رو فرمود که در زندگی این ملاک قرار بگیره که اون چه که برای مرد مهمه در زندگی، ایمان، عقیده، اخلاق، اون ارزش‌های والای انسانی، اینها چیزهایی است که باید اصل قرار بگیره. اون مشکلات مالی با کار و تلاش و کوشش و به مرور قابل هست، اما اگه این جوهر نباشه، هزار هم از اون به اصطلاح امکانات مادی فراهم باشه، هیچ ثمری برای حیات طیبه انسانی نداره. حضرت زهرا سلام الله علیها کسی بود که با این که فاصله منزل صدیقه طاهره با پیامبر خیلی دور نبود، اما انقدر بین این پدر و دختر ارتباط عاطفی بود که پیامبر تحمل نکرد این فاصله رو و یه خانه ای رو نزدیکی خانه خودش فراهم کرد برای اینکه صدیقه طاهره در اون خانه سکونت بکنه. یعنی بیتاب بود، دلتنگ میشد. اینا رو همه رو نقل شده، تاریخ نقل کردن، جوامع روایی اهل سنت نقل کردن، خود عایشه احادیث متعددی نقل میکنه از احترام ویژه‌ای که پیامبر برای دخترش قائل بود، از منزلتی که دخترش نزد پیامبر داشت. خب یک به اصطلاح دختری که دختر اول شخص عالم اسلامه، همه امکانات میتونست براش فراهم باشه، اما ببینید سبک زندگی او با همه مصیبت ها و رنج ها تو همین مدت چه زندگی است. موضوع سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها یه موضوعی است که از ابعاد مختلف قابل بررسیه. سخن و حرف من این است که ایام فاطمیه ضمن ذکر مصائب و رنج ها و مصیبت های حضرت زهرا به این بعد هم پرداخته بشه، و چه بسا این بعد امروز بیشتر به اصطلاح مورد نیازه، هم برای زندگی جوانان، هم برای دختران و زنان. که یه همچین شخصیتی، بله اون رنجها و مصیبتها بوده، مصائبم باید گفته بشه، ولی ارزش واقعی یک زنی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی روشن میشه که بدانیم که در چه شرایطی بود، چه رنجها و چه مصیبتهایی برش وارد شد، ولی در این حال چگونه زندگی کرد. ارتباط عاطفی با وجود مقدست زهرا سلام الله علیها لازمه، ولی این باید سرمایه‌ای بشه برای درس پذیرفتن، درس گرفتن، الگو پذیری از وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها. واقعا چقدر مردم و جوانها به این شخصیت شناخت دارن؟ شناخت محدود شده عمدتا به اینکه پیغمبرزاده‌ای بوده که به شدت مورد ظلم واقع شده و این مصائبو، اما منزلت علمی حضرت زهرا، اخلاقش، رفتارش تو منزل، باید جوری معرفی بشود که مردم گمان نکنند این شخصیت‌ها یک شخصیت‌هایی بودند که یه زندگی غیر بشری داشتند و اساساً امکان این که ما بخوایم نزدیک بشیم به اونها نیست. معرفی بکنیم اینها را به گونه ای که به هر حال ما هم باید در این مسیر حرکت کنیم، تو این طریق گام برداریم. سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها امروز یکی از ضروری ترین و لازم ترین موضوعاتی است که باید از هر فرصتی برای بیانش استفاده کرد. اگر منبر میرید ایام فاطمیه، اگر سخنرانی دارید، اگر در جلساتی حضور پیدا میکنید، در هر محیطی که میتونه به نوعی اثرگذار باشید، این موضوع رو باید دربارش تأکید بکنید. خودتون شخصا، خودتون تو این مسئله کار کنید، مطالعه کنید. حالا لزوماً نباید منتظر باشید یه کاری دیگری بکنه و یه مطلبی رو به شما بده و شما مثلا خودتون، نه، خودتون کار کنید. این موضوع رو بذارید یکی از کارهایی که گاهی خود شما ممکنه تو این مطالعات نکاتی رو استخراج کنید که دیگران بهش دست پیدا نکردن. به هر حال موضوعی بسیار مهم و نباید تو این ایام مغفول واقع بشه. گریه کردن بر مصیبت‌های صدیقه طاهره لازمه، اما از این گریه کردن‌ها و مجالس و محافل و یادبودها باید ما مسیر حرکت آینده خودمون، جوانهامون و دختران و پسرانمون را استفاده کنیم. انشاءالله که به حق مظلومیت فاطمه زهرا سلام الله علیها، به حق رنجهایی که اون بانوی بزرگوار ام ابیها ام الائمه فاطمه زهرا سلام الله علیها متحمل شدن، خداوند متعال به ما توفیق بده ما بتوانیم اولا خودمون الگو بگیریم از این زندگی و ثانیا بتوانیم این الگو را درست معرفی کنیم و انشاءالله به مدد روح مقدسه فاطمه زهرا سلام الله علیها مشکلات و گرفتاری هایی که در زندگی های مردم به خصوص در بین جوانان هست، با عمل به توصیه ها و دستورات ائمه معصومین سلام الله علیها و به ویژه حضرت زهرا انشاءالله برطرف بشه. الحمدلله رب العالمین.